أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در حجیت ظواهر عرض کردم اصل مسئله معلومه و حتی ما قائلیم حجیت ظواهر از باب علم عادیست نه از باب ظن معتبر. بزا اگه حرف مرا هم نشنوید از بابت ظن معتبر، ظن معتبر هم یعنی بنای عقلا با عدم رد از شارع مقدس بلکه امضا. لذا اصل مسئله حرف نداره، حرف در دو چیز است، یکی بزرگان مثل شیخ و دیگران فرمودند و اون اینه که بعضی گفتند ظواهر قرآن حجت نیست علیاذ بالله. اون یه مسئله، این مسئله رو متعرضش شدن. بعد از اون که ظهور و حجتش می کنند می فرماین اما این که بعضی نزا سخربی هم میشه نه کفربی، بعضی ها گفتن ظواهر قرآن حجت نیست غلط کردن. و این یک بحث، بحث فردامون انشاءالله. یه بحثم که متعرض نشدن و تعجبه چرا متعرض نشدند اینه که ما میگفتیم در 17 تا اصل باید جاری بکنیم تا بعد حجیت ظواهر را درست بکنیم و تا اون 17 تا اصل جاری نشه ظاهر حجت نیست، ولی ظهور هم باشه تا حجت نیست. و این 17 تا اصل را بعضیش رو عرض کردم. بعض رسید به مسئله پنجم، گفتم یتوقف علی اصالت الجد. اگر کسی رسمش اینه تو مجال جدی حرف نمیزنه این ظهور کلامش حجت نیست، نمیشه گردنش گذار. ما اول باید اصالت الجد درست بکنیم، بگیم معمولا انسان ها حرف که میزنن راستی جدی میگن، نه شوخی نه هزلی. و اما اگر یک کسی رسمش دیدنش این باشد که شوخی حرف میزنه، کنار مجاز حرف میزنه، مثل شعرا معمولا اینجوریه دیگه، هرچه دروغش بیشتر فصاحت و بلاغتش بیشتر. بزا ما بخوایم قبل اصالت الجد بخوایم بگیم ظهور کلام این حجت، نه، ظهور کلام این حجت اونجا که متعارف باشد. اگه غیر متعارف باشد این ظهور حجت نیست. شش، یتوقف علی تطابق الارادة الاستعمالية والارادة الجدية. باید میدانید که حمل عام برخاست آیا مجاز یا نه؟ مشهور میگن حمل عام برخاست مجازه و این اواخری ها طبعا شیخ بزرگوار مخصوصا مرحوم آخون که خیلی پافشاری روش دارند میگن که نه عام معمولا گفته میشه برای تقنین استعمال هست، جد روی عام نیست. این جد غیر از اون جدیش که گفتم در مقابل حده، این در مقابل تقنینه. قانون گذار وقتی قانون رو وضع میکنه میگه این کلیتش. الان هم همه قانون گذارها من جمله همین مجلس ما مثلا میگه قضیه خیلی مهمه، دوباریت تصویب میشه، بعد رأی گرفته میشه روی کلیتش، قطع نظر از خصوصیتش، اون وقت میگن که کلیت مسئله تصویب شد. اینو میگن اراده استعمالی. یعنی قانون گذار اول عامو میگه نه برای اینکه حجیت ظهور باشه، نه برای اینکه عمل روش باشه، عمل اصلا نمیشه روش کرد تا اینکه خصوصیاتو بگه. بعد از اون که خصوصیات تمام شد، اون وقت اگر تخصیصی نخورده اراده جدی روشه، اگر تخصیص خورده معلوم میشه اراده جد روش نبوده. اراده تقنین اسمشو میذارن اراده استعمال، معلوم میشه اراده استعمالی بوده. تطابع الارادت الاستعمالیه و الارادت الجدیه، به قول مرحوم آخون این مجازم نیم. خب پس بنابراین اگر شارع یا قانونگذار در مقام تقنین باشه نه در مقام اجرا و خصوصیت، اون اطلاق دیگه کلام نداره. لذا مثلا مثل مرحوم شیخ انصاری که ما هم همین عقیده داریم تا طبعاً ایشون، میگن که قرآن شریف اطلاقاش حجت نیست، عموماتش هم حجت نیست، باید برید دنبال مخصص از طرف اهل بیت علیهم السلام. لذا عام مرحوم شیخ انصاری میفرمون عام قبل فحص، عام قبل فحص حجت نیست. یا مثلا در باب تقنین میگه در مقام تقنینه، این اطلاق نداره چون در مقام تشریع حکمه نه در مقام خصوصیات. برمیگرده به این که اراده استعمالی با اراده جد باید تطابق بشه. وقتی تطابق میشه که این در مقام تشریع حکم نباشه. اگه در مقام تشریع حکمه اطلاقاتش حجت نیست، حجت نیست به معنی اینکه از اطلاق نداره، سالبه به تبا موضوعه. اطلاق بخواییم گردنش بذاریم نمیشه. میگه من مثلا اینجور میگید مولا در مقام بیان مراد خصوصیت ذکر نکرده، تا میگه خصوصیت ذکر نکرده میگه من در مقام بیان تشریع بودم نه در مقام بیان خصوصیت، اطلاق نمیتونیم بگیریم. ازا این امر مهم هم باید اینجا بیاد. ظهور چه وقت حجته؟ وقتی که تطابق اراده استعمالی و اراده جدی را به عبارت دیگر وقتی قانون را بده دست اجرا، اون وقت میتونیم بگیم مولا در مقام بیان مراد خصوصیت ذکر نکرده پس مطلق اراده کرده یا عام اراده کرده. و اما اگر نده دست اجرا در مقام تقنین باشه، اسمش رو میذاریم اراده استعمالی، اسمش رو میدیم مولا در مقام بیان مراد خصوصیات نیست، پس ما اصالت و ظهور در کلام ایشون نداریم. این هم ششم. هفت، یتوقف علی عدم کونه مختصا به من بسده اکامو. خیلی حرف مهمی هم هست، یه همین حرف را مرحوم صاحب قوانین دارن و صاحب قوانین را خوش کردن حسابی، که ایشون می‌فرماید که این من قصد افهامو این باید در کلام نباشه و الا کلام حجت نیست. بهش گفتن این حرفا چیه؟ برای خاطر اینکه اگر یک کسی مخفیانه داره حرف میزنه یا مخفیانه یه نامه نوشته، این نامه مشهور شد، همه گردنش میذارن این نامه مال تو، همه هم میگن ظهور این کلام اینه. خب تا اینجاها اگه صاحب قوانین ای را گفته باشه، بله ایراد وارده، میخواد قصد افهامو باشه، میخواد قصد افهامو نباشه، ظهور کلامه، ظهور کلام حجت عرفن، عقلن. از همین جهت هم مثلا اگر یه مجرم رو بگیرند و یه نامه از تو خونش پیدا کنند، دست و خط خودش باشه، هرچه تو این نامه است، میگه که تو گفتی. اما یه حرف دیگه هست که شاید، من یقین دارم، حالا شاید میگم، من یقین دارم که صاحب قوانین همین رو بخواد بگه، که بعض اوقات در خطاب خصوصیت داره، من قصد افهامو، مثل کجا؟ همه جا فراخونه. شعرای اصطلاحاتی دارن، این اصطلاحات برای خودشون حجته، و می و نمیدونم نگار 14 ساله و این حرفایی که تو کلمات حافظه. حالا این یه اصطلاحی داره، اصطلاحش بین شعراست، بین عرفاست، و بالاخره برای خودشون یه اصطلاحاتی دارن. حالا اگر استاد بزرگوار ما حضرت امام بهشون بر نخوره، که ایشون بعض اوقات میگفتن اگر بر نخوره به شعرا، من این حرفو قبول ندارم، قبول ندارم به معنا بد کاری میکنم، نمیدونم یار 14 ساله و می، مرادش از می مثلا نمیدونم چیه، سو نمیدونم می کهنه و این حرفایی که تو حافظه. اما اون که الان مرادمه اینه، حالا خوب باشه یا بد، ولی این من قصده فاموس، از می اراده نکرده شراب را، و ما نمیفهمیم، اما اونایی که اهل شعرن میفهمن که این چی میخواد بگه. کلام مختص میشه به من قصد افهامو، و اگر یه شعری بگید که من شراب کهنه خوردم و نمیدونم با کی نشستم و چه کردم و میخانه چه شد و اینا، این را دیگه حاکم شهر نمیتونه تعذیرش بکنه، نمیتونه با اقرارش 80 تا تازیانه بش بزنه. چرا؟ برای این که لکل قومن اصطلاحون، نه یه مقدار بیا پایین تر، فلسفه یه اصطلاحاتی داره، این اصطلاحات برای خودشه، یعنی برای علم فلسفه. از همین جهت هم ما این اصطلاحات بیاریم تو اصول، اصول رو بادش میکنیم به قول آقای بروجردی. اون اصطلاحات اصلا مثل ماهیت، مثل وجود، نمیدونم عناوین اولیه، عناوین ثانیه، اینایی که تو فلسفه هست خیلی هم هست، ما اووردیمش خیلی شد در اصول، اصول خرابش کردیم. و تو اصول که امور اعتباریش، اصلا نه ماهیتیش و نه وجود، اصلا امور اعتباریه که وجود نیست، وجود حقیقی حقیقی خارجیه نیست، دام بخواییم احکام براش بار بکنیم. تو فقه ما یا امور اعتباریست، جمع بین زده اینم میشه، جمع بین نقیزه اینم میشه، این که میگن جمع بین ضدن محاله، یعنی تو فلسفه موضوعش وجود واقعی، این که میگن ماهیت این معمول تو فلسفه حد الوجود، و اما ما عنوان و اسمش رو گذاشتیم ماهیت، بعدم ایراد روش میکنیم یکی پس از دیگری. خود ما یعنی شما فقها، خود شما فقها یه اصطلاحی، یه اصطلاحاتی در فقه دارید که تو عرف مردم نیست، تو فلسفه نیست و تو سایر علوم نیست، و این اصطلاحات برای شما حجته. من خسد افامون رضا، مثلا اگر یک کسی بخواد وارد فقه بشه، وارد اصول بشه، باید مقدماتش رو فراهم بکنه. من جمله از مقدمات در علم اصول، در علم فقه اینه اصطلاحاتش یاد بگیره، و اصطلاح در فقه در اصول زیاد داریم، اصطلاح در فلسفه زیاد داریم، و اینا رو اسمشون دارن من قصد افهامه. یعنی وقتی که میگن ماهیت مختص به فلاسفه، ما این ماهیت رو بخواییم جای دیگه بیاریم، این حجتیم، حجت نبودنش هم برای خاطر اینه که اون که اصطلاح وضع کرد برای خودش وضع کرد، نه برای شما. اونی که در عالم فلسفه یه اصطلاحاتی داشت، این برای خودش وضع کرد، نه برای شما، و شما این اصطلاحات گرفتید اووردید در اصول، اصول خراب شد. من خیال میکنم مرحوم صاحب قوانین همین رو میخواد بفرمان، حالا بفرمان یا نفرمان، این کلمات همه طبع قضیه اینه که من قصد افهامه نیم، من که خود کلام ظهور داره، میخواد برای مخاطب باشد برای غیر مخاطب، اما در علوم یا غیر علوم رموزاتی همه دارن، ارتش دارد، ما بقیه قواد قوای سیاسی داره، یا رموزاتی دارن، این رموزات برای خودشون حجته. گاهی اسم زید رو میذارن عم، گاهی اسم عم رو میذارن بعد. حالا اینا بخوایم ظهور ازش بگیریم و مسلم نمیشه، رموزات مختص به اون قومیست، مختص به اون سنفیش که رموزات داره. این هم مسئله ششم، مسئله هفتم. مسئله هشتم، یتوقف على جریان مقدمات الحکمه فی المطلقات و الا فظهورها لیس بحجه فیما اذا کان فی بیان اصل تشریع. ما یه مقدمات حکمت داریم، باید در مطلقات جاری بکنیم، باید بگیم مولا در مقام بیان خصوصیات و قرینه ذکر نکرده، پس خصوصیات مراده. و اما اگه در مقام مجملگویی باشه، یا در اون مسئله میگفتن در مقام بیان تشریع و اصل حکم باشه، که دیگه ظهور شجت نیم. الف لام میم، رمزی بین عاشق و معشوق، بین خدا و پیغمبر است. در این صلاح اینه مجمل گویی بشه، متشابه گویی. قرآن میفرماید من اینجوری هم که متشابه دارم، محکمات دارم، محکماتم هن ام الکتاب و اخر متشابهات، و این متشابهات رو هیچ کس نمیدونه به غیر راسخون فی العلم، اونا باید تعیین کنن، و راسخون فی العلم هم که شما مردم عقبشون زدید، امام زمان هم که غائبشون کردی، بنابراین این متشابهات دیگه برات حجت نیست، اجلا مطابقت از متشابهات هم نکن. فاما الذين يتبعون في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، اونم برای خاطر فتنه گریشون و متشابهات، ولی ظهور هم داره، ظهور حجت نیست. چرا ظهورش حجت نیست؟ برای خاطر همین که در مقام بیان تشریع حکم، در مقام بیان اجمال گویی است، در مقام بیان مشتبه گویی است. و این صریح قرآن در اول سوره آل عمران میگه من یه محکماتی دارم، یه متشابهاتی دارم، دنبال متشابهات نرید، یعنی حجت نیست، برید دنبال محکمات. اگر متشابهات براتون معنا کردن، یعنی علمه داخلین الا الله و راسخون فرعه، اگر اونا معنا کردن متشابه برات میشه محکم، و الا متشابه به حال خود باقیه، دنبال متشابه نرو اصلا ابدا. اینم هشتم. نهم، یتوقف علی کونه فی مقام تفهیم و تفهم. و اما اگه در مقام تفهیم و تفهم نباشه، باز اون ظهور کلامش حجت نیست. میگه من که در مقام تفهیم نبودم، در مقام تفهم نبودم. اگه برش گردونید به اون صورت اول خیلی خوب، و الا خودش یک امر مستقل فراوان هم که میگه من در مقام تفهیم و تفهم نبودم، من در مقام این بودم. حالا اصل تشریع خوب در مقام اصل گفتن رموز، یا در مقام گفتن متشابهات، یا نه اصلا بعض اوقات اینجوریش که لفظ رو میگه برای خاطر معنا، نه برای خاطر خود لفظ. و ما بخوایم از این که اراده معنا نکرده بخوایم ظهور بگیریم، نمیشه. به در یتوقف علی اثبات صدور بلقد اول قطعی کل خبر سره، و الا فظهور و خبر ضعیفه لیس به حجه. روایت ضعیف پیش ما حجت نیست، ظهور داره اما حجت نیست. حجیت ظهور، گاهی ظهور نیست، گاهی ظهور هست اما حجت نیست. و ما در مقام بیان اینیم که ظهورات حجت به سیره اوغلا. بگیم بله، ظهورات حجت به سیره اوغلا، اونجا که یا قطع باشد یا قطعی، یعنی مثل خبر سفر. ازا این هفتش تحت چیز که میگیم، بعدم میم میگیم در خبر واحد هم همه شو میاریم. حالا من جمله اینجا خبر ضعیف خیلی گویا، حالا این حجت یا نه، باید اصالت و صدورش رو درست بکنیم. اگر اصالت و صدور رو درست بکنی اون ظهور حجته، و الا اصالت و ظهور درست نکنی ظهور حجت نیست. لذا اگر یه خبری به شما برسه از یه فاسقی فاجری، و اینا بخواید ترتیب اثر بده، فردا گردن مولا بذاری خبرت شنیدم ظهور داشت، میگه که نه ظهور داشت اما ظهور حجت نبود. چرا؟ اصالت و صدورش درست نبود. نه نه، ما در حجیت داریم بحث میکنیم، یعنی اول که وارد بحث میشیم، وارد بحث که میشیم اینجور میگیم که القطع حجتون و القطعی حجتون، من جمله تطعی حجت ظهور کلامه. میگیم نه، تا اصالت رسول درست درست نشه ظهور هم هست، ظهور عالی هم هست، حجت نیست. اصلا بحث ما همینه، باید ما برای حجیت ظواهر اصالت صدور درست بکنیم، بعد بریم بگیم هاذا حجتون. و الا اگر اصالت صدور درست نکنیم، بخواییم بگیم حجتون، گردنش بذاریم میگه نه، چی بهت گفت؟ فلان زنه گفت. نه فلان زنه نه، الان این روزنامه ها، این سایت ها، این حرف های تو میان طلبه ها، اینا اصالت صدور نداره، حجیت نداره. اسمش هم بذاریم شایعه. خدا میگه پدرت رو در میارم. قتل الخراسون الذین هم فی غمرت ساقون. بخوایید چی درست بکنید تا اصالت صدور درست نشه؟ به قول قرآن شریف میفرماید که یه چیزی میشنوی و یه چیزی با دهنت میگی و خیال میکنی هیچیه، و قوه عند الله عظیم. باید اصالت صدور درست بشه. تا اصالت صدور درست نشه حرفا حجت نیست، بلکه متابعت از اون حرفا هم گناهش خیلی بزرگ است. خب اینم گریزمون، که هیچ کس گریز ما را قبول نمی کند. چه بکنیم؟ بعدش بعدشم نیوردم و حرف آخریمون که یازدهمه اینه که اصالت الجهت هم باید درست بشه. تا اون وقت بریم اصل ظهور و حجت بکنیم. و الا اگر بدونیم تقیتا صادر شده، و مسلم ظهور حجت نیست. ظهور بنا خیلی هم قوی باشه و حتی برسه به اونجا که کن نس باشه، اما اگه بدونیم تقیتا صادر شده، میگیم که این روایت حجت نیست. روایت حجت نیست. چرا؟ اصالت الجهت نداره. حتی اگه در معرض تقیه هم باشه، اون بحث میاد جلو که اگه دو تا روایت با هم تعارض کردند، اگر نتونستی شهرت درست بکنی مخالف و موافق قرآن، اما موافق با سنیات یقینم نداری، باز میگن این حجت نیست. روایت موافق با عامه رو بذار کنار، روایت مخالف با عامه رو بگیر، ولی اون روایت موافق با عامه هم سندش خوب باشه، هم دلالتش خوب باشه، بازم حجت نیست. جزا وقتی حجته که ما اصالت و صدور رو درست کنیم، روایت ضعیف نباشه. وقتی درسته که اصالت و جهت رو هم درست کنیم، این روایت موافق با عامه نباشد، یعنی قطع کنیم. یا اون قواعد تعادل تراجی، اگر اون قواعد تعادل تراجی به ما گفت که این مخالف موافق با عامه است، دیگه حجت نیست، برای خاطر اینکه اصالت و جهتش رو نتونستیم درست بکنیم. این خلاصه است. و اینا رو اگر شما بخواید جمع کنید، بیش از 10-17 تا میشه. و شاید اگر رو خصوصیاتش بریم، باید در 40-50 تا اصل که اینا به طور ناخودآگاه هم جاری میشه. یعنی وقتی میخواییم اصالت ظهور رو بگیریم، به طور ناخودآگاه عقل ما 40-50 تا اصل جاری میکنه، بعدش که شک میکنیم از ضمیر ناآگاه میاد به ضمیر آگاه، ولی مسلمه این 40-50 تا اصل باید جاری بشه تا بعد بگیم ظهور حجته. حتی راجع به خبر واحد هم همینه، بعدم راجع به خبر واحد صحبت میکنیم. یه جمله هم یکی از فضلای جلسه از شیخ بزرگوار راجع به خبر واحد نقل کردن، اونم تأیید میکنه که شیخ بزرگوارم فرمودن اصالات عدم زیاده و اصالات عدم نقیشه باید جاری کنیم تا خبر واحد حجت کنیم. و این جمله که از مرحوم شیخ انصاریه به ما میگه این حرفای این دو سه روز ما همش به جا، ایراد همینه به شیخ انصاری. چرا شما که اینقدر مفصل برای ما گفتی این بحث دو سه روزه ما را برای ما نگفتی و وارد اصالت و ظهور یا حجیت خبر واحد یا امثال اینها بشی؟ ولی علی کل حال مثل که موزر دردش نمیره، یعنی حتما باید ما اگر بخوایم حجیت ظواهر رو درست بکنیم، اینایی که گفتم که 10 تا به بالاشو گفتم بیش از 50 تا میشه، باید این اصول عقلائیه رو جاری بکنیم. همیشه هم از عقلائیست، اصلا عملی عقلائیه. و متاسفانه دیر شد شیخ بزرگوار راجع به اصول عملیه اینقدر مفصل صحبت کردن، البته راجع به همش که نه، این 4 تا اصل عملی، اما راجع به اصول عقلائیه شیخ انصاری هیچ جا بحث نکردن، در حالی که این اصول عقلائیه عملیه، یعنی تعیین وظیفه در ظرف شک اندر عقلا خیلی اصله. شاید همین که گفتم 40-50 تا اصل اسمشو میذاریم اصول عقلائیه عملیه، یعنی تعیین وظیفه در ظرف شد اندل عقلا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.